الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا حبيب نفوسنا وسيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لي خطيئتي وخبث شيطاني. بحث توضیح دعای عربی امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام از خدای متعال این دعا تقاضاهای گوناگونی دارند. یکی از تقاضاهای مهم در جمعی دعاها که در این دعا هم مکرر آمده است، مسئله طلب مغفرت از خدای متعال است. در این فراز مطالبی هست که جلسه گذشته تقریبا به طور مفصل عرض کردیم که همه انسان ها در رابطه وجودیشون و خدای متعال به لحاظ این که در این عالم ما واقع هستیم، این عالم اختزاعاتی داره، یک خطاهایی سر میزنه. منتها بعضی خطاها برای همگان توابع سوء آخرتی داره که این گناه اصطلاحی ازش تعبیر میشه. از این خطا دامن انبیا و اولیاء علیه السلام مبرد. لیکن چون رابطه انسان با خدای متعال در یک حدی محصور نمی شود، منحصر نمی شود، انسان می تواند روابط عمیق‌تری با خدای متعال داشته باشد و ایمانش قوی بشه. از این جهت برای کسانی که در مراتب ایمان بالا هستند، خطاهایی مناسب با اونها تصور میشه، اگرچه ما دقیقاً نمی توانیم اونها را درک بکنیم. که اصطلاحاً به این امور ترک اولا گفته می شود که در قرآن کریم گاهی به بعضی از انبیاء علیهم السلام نسبت داده شده. به همین جهت اونها به خدای متعال اظهار میکنم که خدایا من ظلم به خودم کردم و طلب مغفرت میکنم. حضرت آدم علیه السلام ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. این طلب بخشودگی از جانب انبیا و اولیاء علیهم السلام به لحاظ اون مقامشونه که این طلب بخشیدگی از همگان از خدای متعال مطلوبه که یک نوع اظهار عجز و کوچکی به درگاه خدای متعال که خدای متعال این اظهار عجز از ناحیه بندگانش رو دوست داره، اظهار نقص و کوتاهی اگرچه در اون حدود لازم بندگی را کوتاهی ندارن، اما در یک حدودی به لحاظ معرفت بشه. مثال هایی هم از کردیم. این خلاصه یه مطالبی است که البته بحث گسترده تری می شود کرد، اما اساس بحث در این قسمت از مطالب رو که نوعی بحث کلامی است، اعتقادی است و از جهتی بحث اخلاقی و تربیتی است از کردیم که عمدتاً اون جنبه تربیتیش مقصود در دعا و توضیح ما. برای طلب مغفرت در آیات و روایات آثار بسیار مهمی خدای متعال و اولیاش ذکر کردن. حضرت هود علیه السلام به قومش می فرماید که وَلَا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. شما طلب مغفرت بکنید از پروردگارتون تا خدا آسمان را بر شما سرازیر کنه، یعنی یکی از نهای نزول رحمت از جانب خدای متعال که باران باشد استغفار کردنه. و در بعضی از آیات به نوعی فراوانی در رزق رو بر استغفار متعرض میکنه. سوره هود آیه 3 و استغفر ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا. شما استغفار کنید تا خدا شما را بهره‌مند بکند از زندگانی دنیا. حالا روایتش هم عرض می‌کنید در آیه 17 سوره آل عمران از خصوصیات انسان‌های شایسته این بیان می‌کنه که در سحرها استغفار می‌کنند. که این آیه و بعض از آیات دیگر دو نکته ما راهنمایی میکنند. یکی مطلوبیت اصل استغفار، دوم اینکه این استغفار در چه وقتی بیشتر کارسازه. بندگان خدا این گونه هستند در آیه 16 و 17 سوره آل عمران میگن که الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والعامتين والمنفقين والمستغفرين للأسحار. فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام وقتی که متوجه اشتباهشون شدن نسبت به حضرت یوسف و همچنین به نوعی جسارت به ساحت مقدس پدرشون که نبی الهی دامن نبی الهی رو گرفتن که یا عوانت سر و پلنا ای پدر در ما طلاق مقدر بکن به درگاه الهی و حضرت فرمود صوفه از سخفر لکم ربی، من به زودی از فرادگارم برای شما استغفار میکنم. که در روایت هست که حضرت استغفار را گذار برای سحر شب جمعه. خب بعضی از زمانها و مکانها برای استغفار انسان مطلوب و یک خصوصیتی داره. سحر، آن سحر شب جمعه و اساساً شب جمعه و روز جمعه فضیلت خاصی در بین ایام هفته داره و شبهای قدر هم که خودش یک ویژگی هایی داره. خلاصه طلب مغفرت آثار زیادی داره. در روایات گاهی شخص بچه دار نمیشه میاد خدمت امام علیه السلام میگه چه ها کنم ازاد دستور به استغفار میدهم و این به نوعی تجربه هم شده است با یه خصوصیت طلب انسان استغفار بکنه. خب حالا بعضی از آثارش رو در روایت میخوانم. علی علیه السلام میخوان که تعطلوا بالاستغفار لا تفزحكم روائح الذنوب، شما زبانتون رو معطر بکنید به استغفار تا اینکه بوهای بد گناهان شما را رسوا نکنند. خب این روایت مثلا مختلفی رو به انسان میفهماند که اولا گناهان بوی بد داره و اگر جلوش گرفته نشه آشکار میشه، انسان رسوا میشه. حالا چگونه اون بحث دیگری داره. به همین مناسبت در یه روایت از امام علیه السلام سوال میشه که ملائکه چگونه متوجه میشن که این شخص کار خوب انجام میده یا کار بد. خب این مسئله ایستیه از این خواهم که گناه یک بوی بدی داره، از بوی بد آن ملک متوجه می شود که این شخص گناه کرده. منطقه ما چون در بند این عالم ماده هستیم. درکه های ما در این عالم محدود شده. استشمام این مسائل یک به حال قوای خاصی میخواد غیر از قوه عقلانی. ممکن کسی هم عقلش خیلی خوب کار بکنه، خوب مطالب رو درک بکنه، تحلیل بکنه، اما باز به این مسائل راه پیدا نکنه. این بستگی داره که انسان قلبش چقدر صفا پیدا کنه، که هرچه قلب مصفاتر بشه امکان یک چنین درک‌هایی برای او هست. اصلا امکان ها حتمیت نداره، چون از مصفا شدن قلبه که مصفا شدن قلب نشانش توجه بیشتر انسان به عالم غیب و التزام به تبعیت از دستورات خدای متعال و اولیاء میشه. این اصل نشانه است. متعال خدای متعال برای بعضی ها یک علائم دیگری را نشون میده. متعال این نوع درک ها رو باید انسان دقت داشته باشه. به عنوان مثال چون بحث شد عرض می کنم، گاهی ممکن است بعضی ها چون این درک ها درک های مخفیه دیگه، هیچ دلیل برای درک کردنش به ظاهر نداره که آن را درک می کنم. این هم علامت شما هم این علامت رو ببینی و یا متوجه بشی و الان پی داری که من راست میگم. لذا برای بعضیان مسئله دکان میشه، مخصوصا اگر یه چیزی داشته باشه زمینه برای ریاست طلبی مقامی چیزی و جایگاهی پیدا بکنه تو جامعه، میاد ادعاش که معنی نداره، در بین مردم که ملاک دستشون نیست ساده دو هم بعضی مطالب رو بیان میکنه، اون نخواد مقدسات هم استفاده بکنه، حالا بیا برو مرید بازی و و مسائل دیگه. نگه باید به قدر اگر کسی ادعای کرد نباید باور کرد که این خطا درست میگه، نه ردش رو کنیم، هیچی روش نمیگیم، تحویلش هم نگیریم که این پروبال پیدا نکنه، چون پروبال پیدا کردن این گونه افراد در اثر یه طرفداران ساده و هست که دور اینا میگیرن، قایم از مقدسات مایه میگیرن، مثل این مجلسی عجیز مجلس معنویه، عجب بود اینه. بدتر این که بیاد الغا بکنه، شما که نمیشنوید و احساس نمیکنید شما وضعتون خرابه، این دیگه بدتره. یه چنین احکامی رو به مؤمنین بگیر، یه این چیز رو داریم بینید شما پرباطنی برحال میشنویم گاهی افرادی گوشه و کنار بساطی رفا میکنن گاهی تو خانومه ها مثلا رخ میده. باید دقت داشته باشیم اصل این مسائل هست که اعمال خوب آثار خوب باطنی داره، اعمال بد آثار بد باطنی داره. آثار بدی در روابط دنیایی داره. قرآن بیان میکنه. اما این آثار را همه کس بفهمه؟ نه. انسان ها هم این آثار را اجمالا میتوان درک بکنن. انبیاء و اولیاء علیهم السلام به طور خاص این امور را درک میکنن. چون رهبر هم دیگه هادی هم میخوام مطلبی رو بگم، باید خودش رسیده باشه تا بتواند راهنمایی بکنه. اما غیر انبیاء و اولیاء اینها باید با یک نشانه هایی باشه. اولین و مهمترین نشانه شده است که این شخص خودش التزام عملی به دستورات شرع مقدس داشته باشه. ما احراج بکنیم دیدگاهاش نسبت به مسائل دینی صحیح باشه. بعضی از اینا اولیات دین رو بلد نیستن. خیلی برحال مصیبت دید. لذا باید ما دقت داشته باشیم اون نشانه های آشکار را ما دنبال بکنیم. به این چیزا فنه نشه باشیم. نشانه آشکار همین مطالب مسلمی است که در قرآن و سنت به ما فرمودن، چون میدانیم از منبع غیب رسیده و به طور صحیح اینها به ما رسیده نشان دهنده یک واقعیاتی، ما عمل میکنیم. و اون چیزی که مهمه بعد از این اعتقاد به صحت ایناست عمل کردنه. کسی میتواند امتحان بکنه. کسی صادقانه بیاد این آثار برش پیدا میشه. اونی که از کردن طول وارد که شخص میاد خدمت امام علیه السلام مطلبی میگه و حضرت مطلبی میفرماید، طرف میره به کار میانده نتیجه میگیره. علی علیه السلام میفرماید که الاستغفار یزید و فرزق، استغفار رزق انسان رو زیاد میکنه. از خب بعضی شرایط هم دارید حالا عرض میکنیم. برای گشایش در امور درونی رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید من اکثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق نهجا. کسی که زیاد استغفار بکنه خدا برای او از هر فکری و هم و همی گشایشی براش ایجاد میکنه، از هر تنگنایی یک راهکاری، راه خروجی خدا برش قرار میده. خب یکی دو تا دیگه در فضیلت استغفار روایت میکنم. باز رسول خدا صلی الله علیه و آله میگن که خیر و دعا استغفار، بهترین دعا استغفار. استغفار طلب مغفرت دیگه، دعا چه طلب از خدا. استغفار خدا به خاطر رحمتش بر بندگان برای بندگان جلب کرده که اگر احال خطا کردن لغزشی کردن که احال نظام دنیا انسان رو به این لغزشان میکشونه، انسان راه برگشت داشته باشه. امام صادق علیه السلام میگن که بنده وقتی که گناهی انجام بده از صبح تا شب، این یه وسیع ترین وقته، بعد از روایات 3 ساعت، بعد از روایات 5 ساعت، این یه از صبح تا شبه. در روزهای کوتاه صبح تا شب شاید 8 ساعت بشه دیگه. خدا مهلت میده به این بنده، اگر استغفار کرد خدا این گناه را به پای اون نمی‌نویسه. و چقدر دریای رحمت الهی وسیعه که در فرمایش دیگری به عنوان اثر حتمی علی علیه السلام هم کسی که به او استغفار داده شده از مغفرت محروم نیست. از این جهت استغفار برای این است که انسان از حالت ناامیدی در بخشیده شدن گناهانش یا گشایشی در امورش خارج بشه. علی علیه السلام هم که من تعجب میکنم برای کسی که ناامید میشه در حالی که با او استغفار هست. در یک سفارشی از لقمان علیه السلام به فرزندش میفرمد ای فرزندم نکنه خلوص از تو زیادتر باشه. چطور؟ او سحر بلند میشه استغفار میکنه و تو خوابی. این خوندن خلوص به نوعی استغفارشه. به هر حال از این استفاده میشه که همه موجودات به نوعی در رابطه با ذات اقدس الهی احساس یک نحوه نقصی و قصوری میکنن و ما اگر احساس قصور و نقص نسبت به ذات اقدس الهی نکنیم ناقصیم. این خیلی مهمه. در روایات و دعاها علیه السلام چون مرتبه وجودی خودشون رو میدونن و حق تعالی را به حال آشنایی دارن اظهار میکند امام سجاد علیه السلام خدایا اگر یک عمر ابدی به من بدی و من برای یک نعمت از نعمتهای تو شکر بکنم حق اون نعمت رو ادا نکنم. خب یک چنین دیدگاهی نسبت به خدای متعال داره، انجام استغفار او هم معنای مناسبه با خودش داره، استغفار خروس هم چنین و نگه نکنه بنده و شما در سحر این غفلت رو بکنید. پس استغفار در سحر خیلی مهمه، خود سحر سیزی خیلی مهمه. از اینجا می‌بینیم که دستوراتی در سحر به طور مستحب به ما داده شده که در این دستورات استغفاره. 70 تا استغفار در قنوت نماز وقت. منتها در هر کاری که انسان گیر می‌کنه باطنن بعد از توجه به اون گیر و نقصش باید صادقانه بخواد از اون گرفتاری خارج بشه. صادقانه دنبال بکنه اون موجبات این که در این گرفتاری قرار گرفته، اون موجبات را در صدد برطرف کردنش باشه. اصلا در صدد برطرف کردن این رحمت الهی ها. اگر کسی خارجه را برطرف نکرد اما با جدیت میخواد که این موجبات گرفتاری رو برطرف بکنه، خدا امکان گشایش وجودش ایجاد میکنه. منتها اگر کسی زبانن میگه از سخت رو الله خدا یا من طلاعی مقرب میکنم از تو مثال به گناه هم، اما تو دلش میگه نه بره سراغ این گناه باید این پایده نه. پشیمان نشه در محله اول و در محله دوم زندش که تمام بشه بره سراغش با علم. این دو شخص رو میگن مسخره کننده خدا. امام رضا علیه السلام در یه بیان میخواد که کسی که به زبانش استغفار میکنه و قلبش پشیمان نشه خودش رو از خیلی جنه. خوب تعبیراتی دقت کنید، حکیمه، امام حکیمه. این مربوط به پشیمان نشدنه، چون پشیمان اینها عمدتا در درون دیگه، هر کسی به درون خودش از دیگران بیشتر آگاهه و خدا متعال هم میخواد این درون خیلی آشکار نشه. و در بیان دیگر حضرت میگن که کسی که استغفار میکنه از گناهی و اون گناه انجام میده، این شخص خدا را مسخره میکنه. این تعبیر عوض شد. اون پشیمان نشدن مسخره کردن خوده، انجام دادن چون فعلیت میدار کرده گناه، این مسخره کردن خلاصون در محضر خدا داره مخالفه به خدا رو میکنه، به زبانش هم داره استخدام میکنه. از این جهت علی علیه السلام میفرماید اگر کسی قصد انجام گناه داشته باشد و گناهی انجام میده، خود این استغفار کردن با قصد انجام خودش گناهه. اینا هشدارهای است ما. الاستغفار مع الاصرار ذنوب مجدده. استغفار با اصرار، چون عملا داره ادامه میده کار خلافش رو، این میشه گناه. بنابراین خدا وعده داده من یعمل سوءا او یذل نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. خیلی تعبیرات تکیفه. کسی که کار بدی انجام بده یا ظلم به خودش بکنه، که حالا این رو باید در بحث تفسیری دید که این اختلاف تعبیر چگونه است، سپس استغفار بکنه از خدا، خدا را می‌یابد بخشنده مهربان. نمیدوند که خدا میبخشه ها موکول به آینده بکنه، همون موقع خدا را بخشنده میابد بالفعله، چون این شخص در حال حاضر این حالت تنبه براش پیدا شده، حالت پشیمانی انجام شده، تحقق پیدا کرده. خب بنابراین در آیات یک استغفار یک توبه است، هر کدام یک عمل خاص گرچه با هم از نوع هم. این عمل بکنم کلام رو جمعش بکنم. استغفار طلب مغفرت، توبه رجوع تدارک اون نقصیست، اون لغزشیست که شخص انجام داده. این اجمالا فرق بین استغفار و توبه. از این جهت در این آیه مبارکی که خوندیم در سوره هود هر دوش میاد و ان استغفروا ربكم ثم توبوا الی یمتعکم متاعا حسنا. و یا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم. سوره هود آیه 3 و آیه 52، این رو تا آیه در سوره هوده که خدا این رو به ما نوید میده که این گونه باشیم که هم استغفار بکنیم و هم در صدد تدارک لغزش باشیم که خدا این انشاءالله توبه ما را پذیرا باشه، اون آثارش رو در وجودمون ظاهر بکنه. بعد آیه سومش خطاب پروردگار متعال است به همه بندگان، اما آیه 52ش سفارش حضرت هود علیه السلام به قوم میشه که خطاب به قوم میکنه که منحصر به قوم حضرت هود علیه السلام. همه ملت ها این کار رو انجام بدن لازم و مطلوبه. که در آخر آیه 52 یه هشداری هم میده ولا تتولوا مجرمین، یا خوش نکنید به این سفارش، این سفارش رو جدی بگیرید که اگر خوش بکنید مجرمین، خودش یه جرمیه. خب نتیجه این که حضرات عین علیهم السلام که به ما یاد میدن که از خدا طلب مغفرت بکنیم و خودشون طلب مغفرت میکنن، همواره در چنین حال و هوا هستند که در رابطه با خدا متعال میخوان این نقصه های در رابطه را نباشه، این رو میخوان. ماها هم اجمالاً این آگاهی رو داشته باشیم، چون روابط بین بندگان با خدا متعال بسیار زیاد است، در مقام طلب مغفرت از خدا متعال بخواهیم. برحال ما که حساب کتاب که نوعاً در کارمون نیست، خیلی دقیق که نیستیم، انسان موجود پیچیده ای، هر کاری که میکنه یه اثری در نفسش میده. چون لطیفه، روح لطیفه. منتها این آثار گاهی به حال آنیه یا آنات بیشتره، گاهی سالیه، این یه بستگیه به اون قصد افراد داره که البته اگر کسی قصدش انجام مستمر طاعت باشه، این قصدم باید در مقام عمل عملی بشه، طاعت مستمر هم داشته باشه، این آثار خوب بقا پیدا میکنه. اگر خدای نکرده کسی قصدش عصیان مستمر باشه، تا وقتی که این قصد با عمل خارجی به طور دائمی همراه نباشد، خدای متعال این شخص را به صورت متمرد سخت نمی‌کنه. در بحث مخالفت خدا یه رحمت های ویژه به بندگان میده. اگر کسی قصد جدیش مخالفت با دین الهی، با اولیاء الهی، با دستورات خدا متعال باشن و در عمل هم برنامه ریزی بر این معنا داشته باشه، این کم کم روحش رو به صورت متمرد و مقابل کننده با خدا می فرورانه. این شخص اصطلاح هم گفته میشه کافر، که با چنین حالتی از این عالم بره، نتیجهش اون آثار سوء عربی که در آیات و روایات اجمالا بیان کردن، این کسانی که در عذاب نعوذ بالله مخلد هستند، یک چنین خصوصیات وجودی برای خودشون ترسیم کردن، خودشون گونه ساختن. منتها اون کسانی که از نظر فکری و اعتقادی به خدای متعال اعتقاد داشته باشه و از نظر عملی مخالفت مستمر نداشته باشد تا آخر عمر نسبت به همه دستورات، چنین کسی روزنه نجات برای او هست. اما اگر طایفه سوم کسی بینش صحیحی نسبت به خدا داشته باشه اما در عمل پای همه فرامین بگذارد، همیشه این مخالفت عملی تأثیر می‌گذارد در زدودن این ایمانش، این ایمانش را از بین می‌بره، خدا را نکرده با کفر از این عالم میره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا. نمونه هایش هم هم نعوذ بالله، کسانی که ایمان سطحی داشتن، امین نداشتن، اخلاص در ایمان آوردنشون نداشتن، خب گاهی کارها خوب هم انجام دادن اما اون باطنه صاف نشده. از عمر سعد منقول دیگه که امام حسین علیه السلام به او توجه داد امشب رو فکر کن، یه توجه گره چون دستو فکر کن، هی شیطان هم آمد. اوائل شب خیلی تردید نداشت در اینکه اون طرف خبری هست یا نیست، تا اینکه شیطان راهکار بهش نشون داد. آقش میری این کار رو انجام میدی، توبه میکنی، آخرش هم گفت یحولون، میگن به حال عذابی هم. خب این که چه سوابقی داره مثل داره و کارش به اینجا میکشه. اینا برای عبرت ها موارد هست در تاریخ اسلام و غیر اسلام، لذا باید هوشیار باشیم که فرمودن ما حالت گستاخی نسبت به ساحت ربوبی و اولیای او نداشته باشیم. این حالت گستاخی رو نگذاریم ادامه پیدا بکنه. اون وقت از مالی خدا مطال و اولیایش دستگیری میشیم. حضرت یزید ریانی یه نمونه چی؟ خب یک کارهایی انجام داده، کارهای خلافه، اما اون حالت گستاخی رو نداره. یک حالت تواضع و ادب در برابر ولی خدا داره، نشونم میده. اون نفهمی که امام حسین اسلام در بارش کرد از کلای مادر شما این زهرا بود تا بولا علیه ها من جواب میدم، اما جواب داریم. دیگر در موقع نماز اقتدای به حضرت اینا جنبه های مصرفه، اینا رو باید ما قنیمت بشوریم و سعی کنیم که اینها بمانند و تقویت بشیم. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق درک صحیح مراتب دین و عمل آنها تا آخر عمر عنایت بفرمایید.